أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا دو وجه از وجوه استحاله تغییر حکم به علم به حکم رو بیان کردیم. وجه سوم محذور خلفه. بیان این محذور از این قراره که نسبت بین حکم و متعلق حکم یا موضوع حکم، ما اینجا حالا متعلق چه میگیم؟ ام از متعلق به معنای اصطلاحی و موضوع، نسبت بین حکم و متعلق حکم همون نسبت بین عرض و معروض در تکوینیاته. مثلا وقتی بیاض در جسمی عارض می شود، جسم عنوان معروض پیدا می کنه و بیاض به عنوان عارض شناخته می شه. نسبت بین عرض و معروض در امور تکوینیه نسبت تقدم و تأخر رتبی است. یعنی معروض تقدم دارد بر عرض رتبتن، مثل تقدم علت بر معلول که تقدم رتبی است. وجه تقدم معروض بر عرض هم معلومه، چون معروض در وجود مستقله. این جسم اگر بخواد به اصطلاح سفیدی برش عارض بشه، قبل از آنی که سفیدی عارض بشه و بدون توجه به عروض سفیدی، خود جسم استقلال در وجود داره. تحقق موضوعش محتاج به محل و موضوع دیگر نداره. اما عرض با این که واقعیت داره، ولی از اون جایی که نیاز به معروض داره مؤخر از معروضه. جسم باید باشه تا این سفیدی بر او عارض بشود. این در حقیقت یک اجمالی است از رابطه عرض و معروض. می‌فرمایند همین نسبت بین حکم و متعلق و موضوع حکم وجود دارد. یعنی موضوع یا متعلق عنوان معروض رو دارد و حکم عنوان عرض. حکم بر موضوع و متعلق عارض میشه، وجوب بر صلات عارض میشه. تا صلات نباشه، تا مکلف نباشه، وجوب و امر یا هر حکمی بر موضوع و متعلق نمیتونه عارض بشه. در این اساس نسبت بین حکم و موضوع یا حکم و متعلق نسبت تقدم و تأخره. یعنی موضوع رتبتاً مقدم بر حکم، متعلق رتبتاً مقدم بر حکمه، و اون دو از موضوع متأخرند. ما وقتی میگیم موضوع رتبتا مقدمه، دیگه فرقی نمی کنه بین اجزا و شرائطش، موضوع با همه اجزا و شرائطش تقدم رتبی بر حکم دارن. شما مثلا صلات رو وقتی میگید تقدم رتبی داره بر وجوب، معناش اینه رکوع تقدم رتبی داره، سجود تقدم رتبی داره، طهارت، استقبال، اینها همه از اجزای نمازن اما تقدم رتبی دارن بر حکم یعنی وجوب. همه مقدمن بر امر به نماز. وقتی میگیم اجزا و شرائط موضوع مقدم بر امر به اون موضوع هستن، وقتی میگیم نماز و اجزا و شرائطش مقدم بر حکم به وجوب هستن، معناش اینه مولا قبل از امر به صلات و حکم به وجوب اون در رتبه متقدمه بر حکم این اجزا و شرائط رو در نظر میگیره. خب پس اصل تقدم رتبی موضوع حکم بر حکم مسلمه. منظور از تقدم رتبی همطور که الان اشاره کردم یعنی موضوع و اجزا و شرائطش قبل از حکم توسط مولا تصویر میشه، لحاظ میشه، فرض میشه، یعنی فرض وجود موضوع که مقدم است رتبتن به دنبال او فرض وجود حکمه. به عبارت دیگر متأخر یعنی حکم، فرض وجودش بدون فرض تقرر متقدم ممکن نیست. ولو در ذهن باشه فرق نمی کنه، نتیجه این که فرض ثبوت حکم بدون فرض متعلق یا موضوع که حکم بر اون بار میشه ممکن نیست. پس موضوع گویا یک نحوه تقرر و ثبوتی در رتبه سابقه بر حکم داره. این در مورد نسبت بین موضوع و حکم که همانند نسبت بین عارض و معروضه. حالا این مسئله رو ما در علم به حکم به عنوان یک جزئی از موضوع میخوایم تطبیق کنیم. این مطلب در علم و عرض به حضور شما در علم به حکمم همینطوره. یعنی علم به حکم به عنوان جزئی از موضوع رتبتاً مقدمه بر حکم، لذا اگر بخواد علم به حکم در موضوع همون حکم اخذ بشه مستلزم محذور خلف، چون موضوع حکم همونطور که گفتیم بر خود حکم رتبتاً و طبعاً تقدم داره، در حالی که علم به حکم از اونجا که معلول حکم و در رتبه متأخر از حکمه اگر بخواد در موضوع حکم اخذ بشه لازمش اینه که متأخر از حکم باشه. پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم مستلزم آن است که چیزی که متأخر است مقدم شود رتبتاً و در رتبه سابقه اون قرار بگیره و این خلف است. دقت فرمودید؟ پس خلاصه محظور خلف اینه، عنایت بفرمایید، که نسبت حکم به موضوع حکم همون نسبت عرض به معروضه، لذا حکم رتبتن متأخر از موضوع. خوب دقت کنید، پله پله. لذا حکم رتبتن متأخر از موضوع و موضوع مقدم بر حکم. حالا اگر ما بخوایم علم و حکم را به عنوان یک قید موضوع قرار بدیم، خب در این مرتبه حکمی وجود نداره، چون رتبه رتبه موضوعه، این میخواد قید موضوع بشه. اگر بخوایم علم به حکم را قید موضوع قرار بدیم، مستلزم این است که از حیث رتبه مقدم بر حکم بشه، در حالی که علم به حکم متأخر از حکمه، چون متوقف بر خود حکم است. لذا این مستلزم خوف خلف و محال بوشن. تو تمام این دلیل به نظرتون، حالا این وقت و این بیان از کلمات محقق اصفهانی در بیان استحاله اخذ قصد امتثال امر در امر که در توضیح فرمایش مرحوم آقای آخوند گفتن قابل استفاده است. و ایشون رو به این شکل در مورد علم به حکم نفرمود، در مورد قصدن امر فرموده، ولی چون قیود این دو قید هر دو لا یکاد الا من قبل امر، لذا حرف کردیم محاضیر مشترک دارن، این محضور حداقل از اون محاضیر مشترکه. نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 324. این ملخص فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. علیکم. حالا ببینیم آیا این بعد تمامه یا نه، این بحث سوم رو بررسی کنیم ببینیم آیا تمام هست یا نه. به نظر ما این وجه مبتلا به اشکال، دو اشکال ما اینجا ذکر میکنیم. شما به نظر این وجه تمامه؟ کدوم مثال؟ نه مثال نیست، این در حقیقت یعنی تنظیر کردن. آره احسن، این یه اشکال. ببینید دو تا اشکال اینجا وجود داره. اشکال اول، نفس مقایسه احکام با اعراض، اشکال در این، این به نظر ما باطل. این که فرمودن نسبت عرض و معروض، ببخشید نسبت حکم و موضوع حکم مثل نسبت عرض و معروض در تکوینیاته، این مورد قبول نیست، بین اینا فرقه. حالا برای اینکه فرق بین مسئله عرض و معروض و موضوع و حکم معلوم بشه، حکم و موضوع معلوم بشه، به یه نکته من فقط به اصطلاح اشاره میکنم. ببینید در باب عرض و معروض، یعنی این جسم به عنوان معروض و عرض به عنوان سفیدی که بر این جسم عارض میشه، اگر جسمی معروض بیاض شد، یعنی این جسم اگر رنگ سفید بهش زدن، این دیوار رو اگر رنگ سفید زدن، دیگه نمیتونه فی حال کونهی بیازن معروض سواد هم قرار بگیره. یعنی دیگه نمیشه در حالی که این دیوار سفیده در همین حال سیاه هم باشه. میشه بله این سفیدی رو روش دوباره رنگ دیگه زد بشه سیاه، ولی فی حال کونهی بیازن امکان نداره معروض به عرض سواد قرار بگیره. ولو این که از ناحیه شخص دیگر باشه، یعنی جسم واحد ولو از ناحیه دو نفر نمیتواند هم معروض سواد قرار بگیره و در عین حال معروض بیاض هم باشه. اما در مورد احکام و موضوعات این چنین نیست. یعنی در باب احکام اجتماع حکمین مختلفین علی موضوع واحد از ناحیه شخصین ممکن، یعنی دو نفر به یک شخص دو تا دستور مختلف بدن، مثلا پدری به پسرش بگه حق نداری این کار رو انجام بدی، نهی بکنه، مادرش به او بگوید تو باید این کار رو بکنی. حالا درسته ولایت برای پدره، عنایت فرمودید مادر ولایت نداره، اما بالاخره حالا از باب این که تقاضایی میکنه و یک تعهد اخلاقی شدید ایجاد میکنه میخوان تصویر بشه مسئله. اینجا هر دو به شخص مکلف دستور دادن و در رابطه با موضوع واحد، اینکه فلان کار نباید بشه یا باید بشه، امر و نهی از ناحیه دو شخصه، ولی بالاخره اجتماع کردن این دو حکم بر موضوع واحد از ناحیه دو نفر. خب این فی نفسه اشکالی نداره چون امر اعتباریه، امور اعتباریه با امور واقعیه قابل به اصطلاح مقایسه از این جهات نیست. لذا به نظر میرسه نمیشه احکام رو با عرض و معروض مقایسه. این اشکال اول. اشکال دوم همون اشکالی است که در پاسخ به محظور اول گفتیم، و اون این که علم به حکم معلول تحقق حکم و وجود خارجی حکم نیست، بلکه معلول وجود ذهنی حکمه، معلول فرض حکمه. یعنی علم به حکم از اونجایی که از امور نفسانیه می باشد لذا متوقف بر وجود خارجی حکم نیست. مسابقا گفتیم اگر علم به چیزی و دانستن اون متوقف بر وجود خارجی اون شی بود، لازمش این بود که هیچ علمی سر از جهل مرکب در نیاوره و همواره علوم ما مطابق ما واقع باشند. شما این همه حالا فرض کنید که مواردی پیش میاد جهل مرکب داریم، علم و یقینه، ولی علم و یقین شما مطابق واقع نیست. الان یقین دارید پایین دارن یکی رو کتک میزنن. خب علم به یک واقعه ای دارید در حالی که اصلا این واقعه در پایین اتفاق نیفتاده. آیا علم شما به این واقعه متوقف بر تحقق این واقعه در ظرف خارجه؟ نه، شما علم دارید در حالی که پایین هم هیچ اتفاقی نیفتاده. یقین دارید دارن پایین کسی رو کتک میزنن در حالی که اصلا چنین چیزی در حیات مدرسه اتفاق نیفتاده. این نشون میده علم به شی متوقف بر وجود خارجی شی نیست. علم به شی معلول وجود ذهنی اونه. همین که این رو در ذهنتون شما تصویر میکنید میتونید علم به او پیدا بکنید. خب اگر این محضور، این مسئله گفته شد دیگه این محضور خلف برطرف میشه. این محضور دیگه عرض به حضور شما به نظر میاد وارد نخواهد بود، چون وقتی شما میایید عرض به حضور شما میگید اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم مستلزم این است که رتبتاً مقدم بر حکم بشه، در حالی که علم به حکم متأخر از حکمه. خب با این بیانی که ما عرض کردیم این مشکل برطرف میشه، چون اونچه که در اینجا ملاکه فرض وجود حکم کافی است برای علم به حکم. ممکنه شما بگید خود محقق اصفهانی در بیان این محضور بر این مسئله اذعان کردن، یعنی گفتن اصلا مراد از تقدم رتبی یا تبعی اینه، این که گفتن موضوع حکم بر حکم مقدم است رتبتن، معناش اینه که فرض وجود متأخر بدون فرض تقرر متقدم ممکن نیست، ولو ذهنن، یعنی در همون فرض وجود تقدم و تأخر شکل پیدا میکنه. تقدم و تأخر به خارج نیست. تو شما بیاد این جواب رو بدید. بله؟ زمانی نیست. نهایت فرمودی لقائل من یقول که این اشکال در اینجا وارد نیست. این اشکال دور، ببخشید، اشکال به محضور دور که قبلا گفتیم از راه به اصطلاح تفکیک بین وجود ذهنی و خارجی و تحقق یا فرض تحقق محضور دور رو حل کردیم، اینجا این اشکال وارد نمیشه، چون خود محقق اصفهانی در بیان محضور خلف دارن تأکید میکنن که در واقع فرض ثبوت حکم بدون فرض موضوع یا متعلق امکان ندار. اشکال دوم میگید یا اول؟ علم به اون شیل باشه. خب بالاخره ببینید این علم چیه؟ یه چیزیست که در افق نفس انسان پدید میاد، یعنی یک عقیده جزمی که هیچ احتمال خلاف در موردش داده نمیشه. سر اصطلاح بحث نداریم که حالا اون اصطلاح ممکنه بالاخره انسان جعل اصطلاح کنه، بالاخره این عقیده جزمی تحقق داره یا نداره؟ چی پس این؟ نه اصلا فرض کن شما خیالاتتون علم به وجود خول یه دیو تو خیابون الان پیدا میکنه، اون وهمه. ببینید شما من میگم حقیقتا علم نیست، ایشون هم منظورشون همینه، حقیقتا بله، ولی بالاخره این واژه، این لغت، این کلمه با این تعریفی که برش شده که بالاخره احتمال خلاف درش داده نمیشه، اینجا هست یا نیست؟ صدق میکنه یا نمیکنه؟ از کجا ما میدونیم؟ شما مگه توی تکالیف شرط کردن علمتون باید مطابق واقع باشه؟ اتفاقا خیلی جاها وقتی میگن شما علمتون مطابق واقع نبود، برای شما معذره، معناش همینه که خیلی جاها اصلا مطابق واقع در نمیاد. بله، اون رو برای شما قطعی میکنه. خیلی خوب، پس بالاخره ببینید یه علم مطابق واقع داریم، یه علم غیر مطابق. یعنی شما میخواید بگید اینجا در تکلیف اون علم مطابق با واقع شرطه؟ باشه، ما اصلا بحث در همینه. نه از این زاویه که شما میگید. چطور شما میگید اشکال دوم زیر سوال دارید؟ میگید اشکال دوم این بود که محظور خلف میتونه در یک نقطه مسئله رو حل بکنه، این اشکالی که محظور خلف کرد، و اون این که حکم متوقف بر علم به حکمه. درسته؟ چون فرض اینه که این قید موضوع میخواد بشه. از یک طرف شما میگید، یعنی میگید موضوع حکم بر حکم تقدم رتبی داره. معنای تقدم رتبی چیه؟ یعنی فرض وجود متأخر بدون فرض تقرر متقدم ممکن نیست ولو ذهنن. این داره اینو میگه. خب اگر ما اینجوری گفتیم دیگه جایی برای اشکال دور میتونه، اشکالی که به دور کردیم و محضور دور کردیم وارد بشه؟ یعنی شما معتقدید اشکال دوم، پس به اصطلاح اون تو که اینجا گفتیم که همون پاسخ به محضور دور بود، اینجا هم هست، جاریه یا نه؟ خودم منم همین میگم جاری نیست دیگه، منم دارم همین لقائل ان یقول که میگم، حرفم همینه که با دقت در کلمات محقق اصفهانی و اون تو که ایشون در این بیان این دلیل فرمودن، معلوم میشه اون محضوری که در دور وجود داشت و ما پاسخش رو دادیم، اون پاسخ اینجا جریان نداره. ولی اشکال اول سر جاش هست که اصلا قیاس احکام و موضوعات به عرض و معروض قیاس محل فارغ هست، نمیشه همون نسبتی که بین اونها وجود داشت همون نسبت رو بخوایم در اینجا حاکم بکنیم. اینم وجه سوم. حالا بحث ما که به قبل از تعطیلات خواستیم تمام بشه، یعنی ما وجه چهارمی داریم برای محضور، شاید وجه پنجمی. یه وجهی رو محقق عراقی فرمودن شبیه به این وجهی است که محقق اصفهانی گفتن، شباهت داره، لذا اصلا بعضی اون رو برگردوندن به این وجه چهارم. اصلا باید معلوم بشه، بررسی بشه وجوه دیگه. خلاصه ما در نیمه راه دلیل عقلی باقی مونده. حالا من چون فردا موز عید قدیره، اون جلسم دیر شد، اینجا اجازه بدید چند دقیقه راجع به قدیر صحبت بکنیم. اون جلسه موکول کردیم به این جلسه، همون بحث رو البته کاملترش عرض بکنیم و بعد حالا راجع به درس هم عرض میکنه من. اما مطلبی که در مورد قدیر من اجمالش هم در جلسه بحث گذشته عرض کردم اینه که اصل واقعه قدیر خب واقعه مهمی بوده، این که پیامبر در حین بازگشت از سفر حج که آخرین حجشون بوده برای جمعیتی که تا حدود 120 هزار نفر بعضن تعداد این جمعیت ذکر شده، دستور به توقف ناگهانی دادن در حال بازگشت، یه دفعه گفتن همه صبر کنید. خب این خودش مسئله رو مهم میکنه که چی شده، چه اتفاقی افتاده، یه دفعه امر به توقف کردن. و بعد هم اون داستان رو شنیدی که بر بالای بلندی، اون حدیث معروف رو در برابر جمع زیادی از مسلمین بخوانم، دست امیرالمؤمنین رو بگیرن و بالا ببرن و اون جمله معروف رو ذکر بکنن. اصل این واقعه در کتاب‌های مختلف اسلامی، شیعه و سنی، کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های حدیثی، کتاب‌های عقائدی و رجالی، در کتب تفسیر مورد بحث قرار گرفته. عرض می‌کنم هم در بین شیعه و هم در بین سنی اصل واقعه اصلا به تعبیر بعضی از بزرگان اهل سنت به حدی واضح و روشنه که کسی بخواد این واقعه رو انکار بکنه گویا انکار مسلمات و واضحات و بدیهیات کرده. ده ها صحابه پیغمبر بعد از پیغمبر و در زمان خلفا و بعدش از حضور شما این رو دهان به دهان در بلاد مختلف اسلامی نقل کردن. و جالب تر از همه این که خود ابوبکر بنابه ابوبکر ابن ابی قحافه بنابه نقل بعضی از کتب اهل سنت خودش از کسانی بوده که این روایت را نقل کرده و بعضی در نقل روایت اسناد به ابوبکر دادن، از ابوبکر شنیدن و در طریق سند اونها، یعنی آخرین شخصی که مثلا این حدیث رو از او شنیدن و نقل شده ابوبکر بوده. علمای بزرگ اهل سنت این حدیث رو نقل کردن. احمد ابن حنبل یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت حدیث قدیر را از 40 طریق نقل کرده. خیلی به اصطلاح مسئله مهم بوده. طبری حدیث قدیر رو از 70 و چند طریق نقل میکنه. طرق نقل این روایت در بعضی از کتابهای اهل سنت به 150 طریق هم حتی میرسه. در بین صحابی پیامبر، خب کسان این حدیث رو نقل کردن که معمولا حالا خیلی به جهت وضعی که داشتن به احادیث اونها توجه نمی شده، مثل مثلا ابو هریره. یعنی این مسئله انقدر واضح بوده که حتی وزاعین و اهل کذب و دروغ نمی توانستند تغییری در این روایت و نقل این واقعه بدن. وقت بعد از صحابه و بعد حضور شما، علمای اهل سنت در طول تاریخ این روایت رو نقل کردن. در این کتاب القدیر که حالا مرحوم علامه امینی نوشتن، که حتما انشاءالله گاهی مراجعه میکنید و مطالعه میفرمایید، نامه هایی که از بزرگان از اهل فکر اهل سنت کتاب به ایشون نوشتن، نامه های خوندنی و جالبیه، از نویسندگان و بزرگان از دانشمندان اهل سنت به علامه امینی در رابطه با همین کتاب القدیر نامه هایی نوشتن. اول اون از حضور شما کتاب در ترجمه هاش آوردن، این نامه ها رو میتونید اونجا مراجعه بکنید. خود ائمه علیهم السلام هم از امیرالمؤمنین گرفته تا بعد میرسه به امام زمان علیه السلام، از هر فرصتی برای بیان حدیث قدیر استفاده کردن. خب پیغمبر که عملا حدیث قدیر را خودشون فرمودند و دست امیرالمؤمنین رو بالا گرفتن. امیرالمؤمنین به کرات در جاهای مختلف وقتی مورد اشکال و سؤال و تعرض واقع می شد، یک یک صحابی رسول خدا از بزرگان صحابه رو به شهادت می طلبید و از اونها می خواست سوگند بخورن، یا اونها رو سوگند می داد که عرض به حضور شما این حدیث رو اگر شنیدید بگید. یعنی شنوندگان این حدیث را سوگند می داد و از اونها گواهی می طلبید. خب این مسئله معلوم میشه خیلی مهمه. ببینید این همه در روایات سفارش شده این عید، این روز را عید قرار بدید، به یک دیگر تبریک بگید، تکریم بکنید. نه تنها در روایات سفارش شده، سیره و روش مسلمین و شیعه و علما در طول تاریخ بر همین بوده، بلکه این روز را تکریم و تعظیم میکردن. عدیه و زیاراتی که در مورد روز قدیر وارد شده در کتب شیعه و سنی، این باز همه نشان دهنده اهتمامی است که به این روز بوده. حالا این مسئله مهم است که چرا اینقدر این روز مورد توجه بوده و به تکریم و تعظیم این روز اهمیت داده شده. خود پیغمبر که اون کار رو کردن، امیرالمؤمنین مرتب یادآوری کردن این موضوع را، ائمه دیگر حدیث قدیر رو بیان می کردن. انسان از مجموع مشی ائمه اهل البیت علیهم السلام و علمای بزرگ در طول تاریخ و احادیث و روایات به دست میاره که اونها میخواستن همیشه این روز محفوظ بماند، این روز به عنوان یادآور یک حقیقت بزرگ در اذهان مسلمین بماند، روزی که پیامبر مکرم اسلام امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خود معرفی فرمود و فرمود اگر میخواید به راه راست هدایت بشید علی را بعد از من جانشین خود قرار بدید و البته میدانم چنین نخواهید کرد. این ذیل حتی در بعضی از روایاتی که در کتب روایی اهل سنت آمده وجود داره، البته در بعضی ها حذف کردم ولی در بعضی کتاب ها هست که البته میدانم چنین نخواهید کرد و پشیمان خواهید شد. نقل هایی که حالا از جزئیات واقعه قدیر آمده وجود داره. این همه برای چیه؟ خب حالا اگر صرفا یک جانشینی در حکومت و ریاست بود، خب این یه دوران کوتاهی داشت و تمام شده و بعد دیگه بعد از او چرا بر این واقعه تأکید بشه و الان و الی یوم القیامه از این موضوع بخواد یاد بشه؟ ببینید همه مسئله این است که از کلام خود پیامبر مکرم اسلام این مسئله قابل استفاده است که اگر علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر در مسند هدایت و خلافت می نشست و مردم تمکین می کردند به آمد و امارت امیرالمؤمنین را و بعد فرزندان امیرالمؤمنین از ذریه او را، امروز جامعه بشری یک رنگ و بوی دیگری داشت. انسان‌هایی که از نظر علم و عمل در نقطه اوج باشند، کامل‌ترین انسان‌ها که در مسند فضائل و کمالات اخلاقی سوارند، اگر اداره امور رو بر عهده بگیرند و مرجع فکر و روح و ذهن و عمل مردم باشند، اون جامعه ببینید چه جامعه نمونه ای میشد. انسان هایی که در دامن این مربیان تربیت بشن، ببینید چه انسان هایی خواهند بود. همه اینها برای اینه که ذهن بشر به سمت این خاندان که اساره فضائل خلقتن جلب بشه. اینها همیشه به عنوان پرچمدار هدایت مردم در زندگی مردم، در زندگی شیعه به خصوص، به این پرچم ها نگاه بشه و در اون مسیر حرکت بشه. یعنی در پرتو تعالیم اینها بشر به روز به روز به تعالی برسه و یادآوری بشه این که حق مسلم این خاندان قطع شد و معلوم بشود که حقیقت اسلام با اون چه که امروز به نام اسلام در سراسر جهان منتشره متفاوته یعنی باید معلوم باشه که حقیقت اسلام، اسلام ناب، همون مکتب اهل بیته. این مدار همیشه باید استوار باشه و همیشه باید مورد توجه قرار بگیره. این اهتمام به عید قدیر باید روز به روز بیشتر بشه، البته بدور از تشریفات و تبلیغات بیهوده و کارهای غیر ضروری. فرهنگ قدیر باید گسترش پیدا کنه، نه نام قدیر. فرهنگ قدیر باید در بین مسلمین توسعه پیدا کنه، نه بعضی از تشریفات ظاهری که ما به دلمونو بهش خوش کردیم. مخاطبان فرهنگ قدیر فقط شیعه ها نیستن، اینو باید توجه کرد. مخاطبان فرهنگ قدیر عموم مسلمین هن. اونم با یک لسان همراه با منطق، لسان همراه با نرمی و مدارا این حقایق بازگو باشه. هر کسی این حقایق رو بشنوه مسلمن مجذوب خواهد شد. فکر نکنیم مخاطبان فرهنگ قدیر فقط ما شیعه ها هستیم، به یه عده خاصی هستن. فرهنگ قدیر یه فرهنگی است که امروز در دنیا میتونه مخاطب داشته باشه و همه رو جذب بکنه. دیگه خدا ان شاءالله به ما توفیق بده که از عاملان به سفارشات امیرالمؤمنین و از مروجان واقعی فرهنگ قدیر باشیم. الحمدلله رب العالمین.